با نام و یاد خدا. در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن می‌گوییم. به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرند. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی. با ما همراهی کنید. استاد مجتبی مینوی در اثر ارزشمند خود فردوسی و شعر او تحت عنوان مقام زبان و ادبیات در ملیت چنین میگوید: لذت میبریم که میبینیم افراسیاب یا فخفور چین را اجداد ما در جنگ مغلوب کردند و دشمنان ما در تمجید پهلوانان ما سخن رانده و گفتند ندیدم سواران و گردن کشان به گردی و مردانگی زین نشان. هر جا که تمجیدی از کشور ایران و قوم ایرانی ببینیم و بشنویم آن را نقل میکنیم و میخواهیم به گوش همه کس برسانیم. شاهنامه فردوسی برای جولان این حس غرور ملی ما میدان به دست میدهد. مدام به گوش ما میخواند که ز پیمان نگردند ایرانیان. خود از شاه ایران بدی کی سزد. بزرگان ایران گشاده دلند. تو گویی که آهن همی بکسلند. و قص الهازا. آن کسانی که لشکر به خاک دیگران کشیدن و خون دشمنان ریختن را مایه فخر و نشان عظمت می دانند می گویند و مباهات می کنند که ز ایرانی چگونه شاد شاید بود تورانی پس از چندین بلا کامد ز ایران شهر بر توران. هنوز ار بازجویی در زمینشان چشمه ها یابی از آن خونها که از ایشان ریخت آنجا رستم دستان. رستمی که اصلا معلوم نیست آیا وجود تاریخی داشته است یا نه، و اگر شخص حقیقی بوده است آیا فقط یلی در سیستان بوده که او را قلم و قوه شاعری فردوسی رستم داستان کرده است، یا به راستی جان پهلوان بزرگی بوده است، از برای ما رمز دلاوری و دلیری ملی است و حتی تیره ای از ایل ممسنی هم او را جد خود می دانند و اهل تهران به خود می بالند که رستم گرز خود را آنجا گرو گذاشته است. جنبه سوم اهمیت شاهنامه در نظر من از جنبه های دیگرش پرقدرتر است و بزرگی آن را بیشتر از این لحاظ می دانم تا از حیث دیگر، و آن جنبه ادبی شاهنامه از جهت داستانهای مندرج در آن و از جهت زبان فارسی دری است. بعد از آمدن اسلام، همین که دوباره به شعر گفتن و نثر نوشتن پرداختیم، بیشتر کار نویسندگان و شعرای ما در زمینه ادبیات عربی بود و می توان گفت که ادبیات فارسی دری در دوره بعد از اسلام بدوند فرزند ادبیات عربی بود. و باز اگر زبان فارسی قوت این را حاصل نمی کرد که آن مطالب مختلف را به صراحت و روشنی و رسایی تمام بیان کند، هرگز این زبان در شعر و کتابت جای باز نمی کرد شاهنامه این خدمت را به ایرانیان کرده است که پهلوانان قدیم ایرانی را احیا کرده و ادبیات ایران را از نو متداول ساخته است. اما در این باب مبالغه نباید کرد و فردوسی را در این خدمت یگانه نباید شمرد و کوششی را که دیگران از زمان ابن مقفع تا عهد رودکی و دقیقی در این راه کردند از یاد نباید برد. مرادم از مبالغه این است که گاهی میگویند فردوسی بانی استقلال ایران بود و ضامن استقلال مملکت زبان فارسی بوده است. این مطالب را چنین بیان میکنند که هر گروهی را علقه ارتباط و وجه جامعی است که بدان جلب منافع و دفع مزار از خود میکند، یعنی علامت تشخص و اسباب شخصیتی که در سایه آن و برای حفظ آن با ملل سایره و اقوام مجاوره می جنگد و در مقام افتخار خیشتن را منصوب بدان می خواند و میگویند که ساده ترین این علامات و قدیم ترین این جامعات عصبیت نژادی است و پس از آن علاقه وطنی یا زبانی و به حکم تجربه ثابت شده است که محکم ترین و شامل ترین این جامعه ها جامعه زبانی است. و باز استدلال می کنند که مردم سرزمین ایران اولا از حیث اوضاع زندگی با هم متفاوتند، ثانیاً نژادشان چنان مختلط است که یک اسم جامع بر تمامی ایشان نمیتوان گذاشت و هنوز جماعاتی از ایشان به اسامی ترکمان و شاهسون و قشقایی و بختیاری و کرد و لور و بلوط شناخته میشوند. ثالثاً دین و مذهبشان چنان متفاوت است که از هر فرقه و نهلهی در میانشان یافت میشوند. زرتشتی و یهودی و کلدانی و آسوری و ارمنی و سنی و شیعی و اسماعیلی و بیدین همگی در این سرزمین زیست می‌کنند و فقط در ایام اخیر است که از برای بعضی از آنان نشانه‌ای از آزادی در طریقه پرستش خدا قائل شده و گفتیم که از خود معابدی داشته باشند و نمایندگانی به وکالت خود به مجلس شورا بفرستند و از تعرض ارباب مذاهب دیگر مسون باشند. همین اواخر روابط جغرافیایی بین شهرها و دهها کم بوده و آمد و رفت مردم ایالات و ولایات مختلف با یکدیگر سخت بوده است و چون غالب مردم با غیر اهل ناحیه خود آمیزش نمی کردند، هنوز هم کاشی و اصفهانی و یزدی و کرمانی و گیلک و بلوچ و خوری و آبادهی همین که خود را در ناحیه و نقطه دیگری از مملکت می بیند آنجا خیش را غریب محسوب می دارد و بنابراین اختلاف احوال دیده می شود که تنها یک جهت جامعه و یک وسیله اتحاد کلمه بین این جماعت ها موجود است و آن زبان فارسی است. آن هم نه در محاوره و تکلم، زیرا که ترکمن و شاهسون و کرد و لور و گیلک و مازندرانی و ارمنی و آسوری و یهودی و خوزستانی برای تکلم ما بین خود هر یک زبان و لهجه خاصی دارد که بر دیگران مفهوم نیست. زبان فارسی که زبان رسمی درباری و زبان تحریر و تقریر تربیت شده ها و زبان مراسلات دولتی و تدریس مدارس است، فقط از این حیث زبان مشترک عموم اهالی است که هر وقت میخواهند با یکدیگر نامه بنویسند، یا رشتی با عراقی میخواهد تکلم کند، یا ترکمن میخواهد از دست مظالم فلان و بهمان به اولیای دولت شکایت ببرد، یا همه این طوایف میخواهند کتابی و روزنامه‌ای بخوانند، این زبان را به کار میبرند. همگیشان زبانی را که این رساله به آن نوشته شده است انشاءالله می فهمند.
دکتر منصور رستگار فصائی،
تفکر چهارمین یعنی در ناخودآگاه جمعی که در سعدی باید جلوه بکنه، ما میبینیم که خلقتهایی داره که این خلقتها خیلی مهمه. من یه شعر عاشقانه ای از سعدی برای شما اینجا بخونم و بعد بپردازم به اون نکتهی که میخوام. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، و از دست غیر دوست تبرزد تبر بود. دشمن گراستین گل افشاندد به روی، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشند، یار عزیز جان عزیزش سپر بود. ما سر نهاده این تو دانی و تیغ و تاج، تیغی که ما روی زند تاج سر بود. مشتاق را که سر برود در وفای یار، آن روز روز دولت و روز ظفر بود. ما ترک جان از اول این کار گفته ایم، آن روز ما ترک جان از اول این کار گفته ایم، آن را که جان عزیز بود در خطر بود. آن که از بلا بترسد و از قتل غم خورد، او عاقل است و شیوه مجنون دگر بود. ما مجنونیم. حالا نگاه کنید، شعر عاشقانه. در لایه ظاهری شعر شما همیشه می دیدید که عاشقان است. معشوق داره عاشق بستگی خودش را، دلبستگی خودش را، تعهد خودش را بهش او نشون میده. اما نگاه کنید، از دست غیر دوست تبر زد تبر بود. از اینجا حالا تبر رو نگاه کنید، این تبر باید به دست قهرمان حماسی باشه. دشمن، حالا از همینجا نگاه کنید، رقیب را اینجا حالا میبره در هم، حتی مرحله دشمن میرسونه. دشمن اگه گراستین گل افشاندت به روی، از حال خوب دقیقه، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود. تیر چرخ، حالا چرخ باز به معنی وسیله‌ای برای پرتاب تیر و کمان. شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشند، یار عزیز جان عزیزش سپر. ببینید تمام این ابزاری که سعدی داره اینجا در یه شعر عاشقانه و آگاهانه و غنایی به کار میبره، ابزار شعر حماسی هستن و ابزاری هستن که تو دست قهرمانان شاهنامه شکل میگیرن و اونجور خودشون رو نشون میدن. ما سرنهاده ایم تو دانی یا تیغ و تاج. حالا نگاه، تو دانی معشوقا، تو دانی یا تیغ و تاج. درست اینجا معشوق تبدیل میشه به یه پادشاه یا یه قهرمان یا یه پهلوانی که تیغی داره و تاج بره.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات رئیس مجلس. اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین نامه. اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس. امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات. امضای کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس، حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنهاست، ارائه گزارش کامل از تصمیم‌ها و اقدام‌های هیئت رئیسه در زمینه مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک بار به نمایندگان و سایر مواردی که در قانون اساسی و دیگر مقررات آمده است.
بسیار سپاسگزارم که این دقایق رو همراه هستید با بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. همچنان یادآوری میکنم که ما رأس ساعت 30 دقیقه بامداد در یک ضیافت شبانه خواهیم بود به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی در چهار باغ. میتونید اونجا با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید و صدای شما پخش خواهد شد. همینطور پیامک ها رو با نام خودتون خواهیم خواند. بنابراین خیلی خیلی دقایق پر گفتگو و دلنشینی رو به خواست یزدان کنار یکدیگر سپری خواهیم کرد. باری برنامه بعدی ما شنیدنی های تاریخ نام داره، به مدت 11 دقیقه و 27 ثانیه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. انقلاب مشروطه یکی از مهمترین تحولات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران، توانست خواسته های به حاشیه رانده شده ایرانیان را پس از مدت ها به متن بیاورد. خواسته هایی همچون برخورداری از حقوق شهروندی که البته به واسطه ثابت ماندن ساخت قدرت محقق نشد. همراه ما باشید و از روند تاریخی تبدیل رعیت به شهروند در تاریخ ایران بشنوید. یکی از مهمترین گام‌های مثبتی که با انقلاب مشروطه محقق شد، تغییر نگاه به مردم از رعیت به شهروند بود. مفهوم شهروندی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطه مورد توجه قرار گرفت و مقصود از آن این بود که مردم حق دارند به عنوان عضو جامعه خواسته‌های مشروع و پذیرفته شده ای را از حکومت طلب کرده و برای مطالبه آن بکوشند. پیش از آن مردم ایران در قالب رعایایی تعریف می شدند که اصولاً ساختار قدرت و در رأس آن پادشاه هیچ حقی برایشان قائل نبود. همچنین ملت ایران نه آزاد مرد و آزاد زن بودند و نه برده. آنان تا اوائل قرن بیستم هم در لفظ و هم در معنا همه رعیت بودند. رعایایی که از خود رأی، اراده و استقلالی نداشتند و جان و مالشان در گروه تصمیمات دولت بود. اما انقلاب مشروطه این شرایط را تغییر داد. مفهوم شهروندی در انقلاب مشروطه به یک باره مطرح نشد و عواملی دست به دست هم دادند تا برخورداری از حق شهروندی به خواسته عمومی تبدیل شود. عواملی همچون اصلاحات انجام گرفته در دوران صدر اعظمی امیر کبیر، مخالفت با امتیاز رژی و ایستادگی در برابر حکومت، قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که موجب شد برای نخستین بار شاه در ایران به دست فردی عادی کشته شود و قداستش محل تردید قرار گیرد. یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم آگاهی بخشی به مردم، ترجمه آثار و انتشار روزنامه‌های بسیار در این دوره بود. با آغاز انتشار بیش از 160 عنوان کتاب و روزنامه و همچنین افزایش آگاهی شماری از مردم در دهه‌های پایانی قرن 13 بود که موجی از تجددخواهی در کشور به راه افتاد. شاه با هدف اجلال شکوه و عظمت سلطنت دستور ترجمه این آثار را داده بود که نتیجه معکوس داشت، زیرا خواننده این آثار ناخواسته شاهان خود را با مشهورترین پادشاهان اروپا و فقر ایران را با رفاه اروپا می‌سنجیدند. این نوشته‌ها و پیچیدن فضای انتقاد در میان بخشی از جامعه ایرانی به ویژه جمعیت شهری، ذهنیت مردم را به قدرت و حاکمیت تغییر داد و سطح مطالبات اجتماعی را به ویژه در میان نخبگان و روشنفکران بالا برد. با توجه به این زمینه‌ها بود که مردم ایران در انقلاب مشروطه خواستار حقوق شهروندی خود شدند، حقوقی که در قانون اساسی مشروطه نیز نمود یافت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
فرمان مشروطه و به دنبالش قانون اساسی مشروطه بالاخره پس از مبارزات فراوان مردم ایران به امضای مظفرالدین شاه و تایید مجلس شورای ملی رسید تا خواسته دیرینه مردم در خصوص وجود قانون در کشور محقق شود. قانون اساسی مشروطیت از نظر حقوقی جایگاهی برای دیکتاتوری باقی نمی گذاشت. در اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه حکومت و اساس آن را بر رأی مردم دانسته و تکیه‌گاهی جز اراده مردم برای آن قائل نبود. به این ترتیب با پذیرش حق رأی‌دهی برای مردم، ایرانیان پس از سالها می توانستند بر طبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند. این حقی بود که در متن قانون اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تأکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود، اما بسیاری عملا از این حقوق بهره‌مند نشدند و این موضوع مدتی مدید پس از مشروطه بر روی کاغذ ماند. پس از اجرایی شدن قانون مشروطه، در زمان حکومت قاجار فقط عده‌ای محدود توانستند از امتیازات قانونی و حق شهروندی خود به ویژه حق رأی‌دهی بهره‌مند شوند. این امر به دلیل محدودیت‌هایی بود که در این زمینه وجود داشت. در دوره یکم قانونگذاری انتخابات صنفی بود، یعنی فقط 6 گروه شامل شاهزادگان و قاجاریان، علما و طلاب، اعیان و اشراف، بازرگانان، زمینداران و کشاورزان حق رأی داشتند. افزون بر این، زنان به کل از حق رأی‌دهی محروم بودند. به این ترتیب در زمان حکومت قاجارها بسیاری از ایرانیان در عمل امکان برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا نکردند. پس از آن هم ناامنی و بی‌ثباتی عاملی شد تا حقوق شهروندی دیگر در اولویت خواسته‌های اجتماعی نباشد. به این ترتیب سالهای پس از مشروطه با آشفتگی اجتماعی، ناامنی و شورش‌های محلی همراه شد. رهاوردهای جنبش مشروطه بدون اینکه به ملت سازی بیانجامد، در چارچوب دولت سازی در نهایت با کودتای سوم اسفند 1299 از حرکت باز ایستاد و دولت خودکامه پهلوی بر بستر چنین تحولاتی برپا شد. با روی کار آمدن پهلوی اول، رضا شاه به سرعت در مسیر مخالف آرمان‌های مشروطیت از جمله حق تعیین سرنوشت و اصولی همچون آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون برآمد و در این دوره فقط نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه و حق شهروندی باقی مانده بود. در دوران پهلوی اول، اگرچه قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک باقی ماندند و در ظاهر انتخابات برگزار می‌شد، اما به واقع تمامی آنها سوری بود. در نهایت انتخابات فرمایشی خودکامگی رضا شاه را در 21 آذر 1304 در ایران نهادینه کرد. تداوم حکومت خودکامه نیز با دستکاری در انتخابات مجالس ششم تا سیزدهم امکان پذیر شد. این شرایط در دوران پهلوی دوم با وجود فراز و نشیب‌هایش همچنان باقی ماند. مجالس به صورت مرتب تشکیل می شدند، اما نمایندگانش را نه ملت که در واقع شاه انتخاب می کرد. احزاب سیاسی وجود داشتند، اما نام رهبران و اهدافشان را نه مردم بلکه شاه تعیین می کرد. آزادی بیان با سیاست مشت آهنین پاسخ داده می شد و زندان پیش روی کسانی بود که خواهان حقوق شهروندی خود در معنای واقعی کلمه بودند. به این ترتیب با گسترش شکاف دولت ملت در سالهای پس از مشروطه، مردم ایران برای تحقق عملی حقوق شهروندی خود مدت‌ها چشم انتظار ماندند. خواسته‌ای که در نهایت با انقلاب مردمی ایران در سال 1357 در عمل محقق شد. بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار میترا شفیعی،
ویراستار نجمه حاج رجب علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها.
همراه هستید با شبکه رادیویی فرهنگ. به یاد میارم که از آغاز سال که در برنامه‌های زنده گوناگونی کنار توجه و تأمل شما بودیم، این توصیه رو از سوی رادیو و رسانه عرض کردیم که مراقب سلامتی خودتون باشید و تا اونجایی که زندگی و وضعیت معیشتی به شما اجازه میده سعی کنید که در خانه بمانید و از سلامتتون مراقبت کنید. من به شخص از در خانه بمانیم سخن گفتم و از در خانه بمانید که عرض کردم در خانه بمانید معطوف به حاکمیت هست و در خانه بمانیم معطوف به خودمون و امیدوارم که این هر دو در کنار یکدیگر منجر به روند سلامتی ایرانیان بشه به خواسته یزدان. باری همچنان گوش به زنگ باشیم برای مراقبت از خودمون و مراقبت از تمام اونها که عاشقشون هستیم. بخش شبانگاهی رو پی خواهیم گرفت و اینک به استقبال برنامه زنده طعم مطالعه خواهیم رفت. میشنوید، باز میگردیم، همچنان با شما خواهیم بود در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ به خواسته یزدان.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. تعمه مطالعه